أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حکم تکلیفی تقیه، ادله مشروعیت تقیه و قلمرو تقیه گذشت. آخرین بحثی که درباره تقیه باقی مونده مربوط به آثار تقیه یا به تعبیر دیگر حکم وضعی است. در این باره ما از دو جهت بحث داریم. یکی بحث از این که اگر کسی عمل تقیه‌ای را ترک بکنه، آیا این عرض به حضور شما ترک تقیه باعث فساد عمل او می شود یا نه؟ یعنی وظیفش این است که تقیه بکنه، اما مثلا به جای اینکه تقیه بکنه، حالا یا یه عملی انجام بده که نه مطابق با تقیه است و نه مطابق با واقع، یعنی نه مأمورون به واقعی است نه تقیه ای. یه وقت نه، عمل تقیه ای رو ترک میکنه ولی مطابق با واقع و به عنوان مأمور به واقعی عمل رو انجام میده. این دو جهتی است که باید در مورد عنوان ترک تقیه آیا موجب فساد عمل هست یا نه باید بحث کنیم. جهت دوم در مورد ترتیب آثار واقع بر عمل تقیه است. یعنی اگر کسی عمل را علی وجه تقیه انجام داد، آیا آثار واقع بر این فعل مترتب میشه یا نه؟ خود این باز در دو جهت ازش بحث میشه. یکی از این جهت که آیا این عمل قضا و اعادر داره یا نه، یعنی از حیث ترتب اثر قضا و اعاده. آره. و این که آیا این فعل که مخالف با واقع صورت گرفته آیا مجزی است و نیاز به اعاده نداره، چنانچه تقیه در داخل وقت مرتفع شد، یا اگر خارج وقت مرتفع شد نیاز به قضا نداره. فهران اگر بگیم مجزی است در داخل وقت نیاز به قضا نداره، نیاز به اعاده نداره، و در خارج وقت نیاز به قضا. اگر بگیم مجزی نیست، قهرن باید بحث اعاده و قضا مطرح بشه. در داخل وقت مسئله اعاده و در خارج وقت قضا مطرح میشه. این از یک جهت. جهت دوم در مورد بقیه آثار صحته. یعنی اینجا غیر از قضا و اعاده آثار دیگری هم قابل ترتبه. مثلا اگر کسی وضوء تقیه‌ای گرفت و این بر اساس همین وضوء نمازی رو مثلا خوند، حالا آیا و حتی ما قائلم شدیم به این که این نمازی که خونده قضا و اعاده نداره، ولی آیا با برطرف شدن تقیه و مرتفع شدن موضوع تقیه میتواند با همین وضوع نماز دیگری رو بخواند یا نه؟ این فقط برای همون زمان تقیه و در هنگام به اصطلاح شرایط تقیه به اصطلاح اثر برش مترتب بود، اما الان برای این نمازی که میخواهد به غیر تقیه بخواند باید دوباره وضو بگیره. پس چارچوب کلی بحث از حکم وضعی درباره تقیه یا به تعبیر دیگر ترتیب آثار واقع و حق بر تقیه، ما دو به اصطلاح مقام کلی تصویر کردیم. یکی این که ترک عمل تقیه‌ای آیا موجب افساد عمل هست یا نه، این خودش در دو جهت باید بحث بشه. مقام دوم درباره ترتیب آثار بر عمل تقیه است، یعنی اگر کسی عمل تقیه ای انجام داد آیا قضا و اعاده دارد یا ندارد، به عبارت دیگر مجزی هست یا نیست. این یه جهت. جهت دومم در مورد سایر آثاره که مثالش رو عرض کردم. پس مجموعاً در دو مقام و هر مقام در دو جهت باید بحث بکنیم. این تقریبا چارچوب کلی بحث از آثار تقیه و حکم وضعی تقیه است تا آخر. اما مقام اول، آیا ترک تقیه موجب فساد عمل هست یا خیر؟ اینجا در دو جهت بحث میکنیم، چون فعل واقع دو صورت قابل تصویره. جهت اول این است که کسی مکلفی عمل علی وجه تقیه رو ترک بکنه و در عین حال مأمورون به واقعی رو هم انجام نده، یعنی یه کار ثالثی انجام بده. یعنی اینجا فرض کنیم یه وظیفه اولیه و مأمورون به ظاهری به عنوان تقیه داره یا مأمورون به ثانوی داره، یه وظیفه واقعی و اولی به عنوان همون امر اولی داره، این نه اون وظیفه ثانوی رو و نه اون وظیفه اولی رو انجام نده، بره سراغ یه کار سوم. مثلا فرض بفرمایید در مورد عرض به حضور شما وقوف به عرفات، به اعتقاد خودش امروز روز هشتمه، بنابر به اصطلاح حکم حاکم عامه روز نهمه. این امروز عرض به حضور شما وقوف نکنه، فردا هم وقوف نکنه، پس فردا وقوف بکنه، یعنی مطابق با عرض به حضور شما. نه دیگه، خود وقوف، وقوف فی نه فی غیر یوم تاسامنه و تاسه، یعنی یوم العاشر یا یوم السابع این کارو بکنه. خب خیلی خوب، یعنی عمل به اصطلاح یه کار سال من، حالا اجازه بدید یه کار سوم کرد. اینجا عرض به حضور شما، یا مثلا یه مثال دیگه بزنیم، فرض بفرمایید در باب وضو عرض به حضور شما این یا باید مسح رجلین بکنه یا غسل رجلین، این هر دو رو ترک بکنه. اینجا مرحوم آقای خویی گفته فرمودن که ما طهارتاً برای صحت عمل تقیه‌ای استناد میکنیم به سیره و اخرى استناد میکنیم به ادله لفظیه. اگر استناد ما به سیره باشه در این صورت لا اشکال فالحکم بالبطلان، شکی نیست که این حکم باطله، برای اینکه سیره قطعیه متشرعه در زمان ائمه و بعدش که در مرعا و منظر معصومین هم صورت گرفته، این اقتضا میکنه این عمل باطل باشه، چون طبق سیره متشرعه، طبق سیره قطعیه، عمل بر طبق به اصطلاح نظر عامه صحیحه، اما اگر بر طبق نظر عامه نباشه و طبق مأمورون به اولی هم نباشه، این وجهی برای حکم به صحت اون نیست، چون این قطعا مخالفت با واقع کرده، یعنی یقین داره با وظیفه واقعی خودش مخالفت کرده و مخالفت با واقع هم که باطله. پس اگر ما مستند رو این سیره قطعی قرار بدیم، لا اشکال فی بطلان العمل، اما اگر عرض به حضور شما مستند برای صحت عمل ادله لفظیه باشه، در این صورت بعید نیست وظیفه اولیه انقلاب پیدا کند به ما یعتقده العامه. مثلا این روایت که اگر در شرایط مثلا تقیه قرار گرفتیم، پس ما صنعتم من شیء، هر کاری انجام دادید، این اشکالی نداره. خب این ما صنعتم، عرض به حضور شما، من شیء، از یک جهت به اصطلاح دلالت میکنه بر این که شما به جای عمل واقعی وظیفتون انقلاب پیدا میکنه به وظیفه ثانوی، یعنی اون چه که عامه معتقدن. خب اینجا بر طبق اون عمل نکرده، یعنی اون وظیفه ثانویه اتیان نشده، پس این نه به وظیفه اولیه عمل کرده نه به وظیفه ثانویه، لذا لا اشکال فی الحکم بالبطلان، چون معتیه به با وظیفه او در این حال و در این شرایط مطابق نیست. معتیه به با مأمورون به از حضور شما در شرایط جدید تطابق نداره. اما اگر کسی معتقد بشه به این که این ادله فقط اقتضا میکنه وجوب تغییر را و انقلابی هم صورت نمیگیره، به این معنا که اونی که حقه و واقعه این انقلاب پیدا کنه وظیفه به ما یعتقده العامه، در این صورت لا یبعد الحکم به صحت، لا یبعد الحکم به صحت. چرا؟ برای اینکه خب وظیفه اولیه او که قابل عمل نبود، بعد طبق این ادله ما صنعتم من شیء، هر کاری خواستید انجام بدید، ما صنعتم من شیء دلالت داره بر اینکه هر کاری که انجام دادید صحیحه. اینجا دیگه طبق فرد انقلاب هم نیست، عمده این بوده که به قول شما برای دفع اون ضرر و خوف ضرر بوده، برای اینکه اون خوف ضرر بوده این از اون وظیفه اولیه دست برداشت، حالا وظیفه اولیه رو ترک کرده دیگه فرقی نمی کنه که حالا ما یعتقد به ما یعتقده العامه عمل کنه یا به غیر اون، لذا ایشون فرموده لا یبعد الحکم فی صحه. این از تنقیح جلد 5 صفحه 278 و 279، این حرفیه که ایشون در این مقام بیان کرد. ببینید حالا اینجا دو تا بحثه. یه وقت مسئله و مشکل در ناحیه سقراست، یه وقت مشکل کبروی است. اگر در ناحیه سقرا بخوایم این اشکال رو توجه کنیم، بله خب اینجا کسی ممکنه بگه آقا این کاری که این کرده، این انطباق عنوان تقیه برش نمی کنه، چون در تقیه اظهار موافقت قولن لسانن معتبره و اینجا اظهار موافقت نکرده. خب اگر گفتیم این موضوعاً مصداق تقیه نیست، پس ادله وجوب تقیه هم اینجا به اصطلاح جاری نمیشه و دیگه ما نمیتونیم از اون ادله در اینجا ولو قائل به عدم انقلاب بشیم استفاده کنیم که پس این عمل صحیحه، چون اصلا موضوعاً خارج میشه. اگر این اشکال رو ما در ناحیه صغرا بدیم، اما اگر از نظر صغروی اشکال اینجا وجود نداشته باشه، یعنی بگیم صرف عنوان تقیه به اصطلاح صرف دفع ضرر به هر شکلی کفایت میکنه برای تحقق عنوان، اون وقت در شمول ادله تقیه و اثبات وجوب تقیه دیگه مشکلی نیست، اون ادله اینجا جریان پیدا میکنه. انقلاب هم که طبق فرض وجود نداره، دقت فرمودید. تنها اشکال شما در کبرا میخواید بکنید، بگید خب اینجا اساساً این تقیه به این شکل مشمول این ادله نیست، در صدق عنوان شک نکنیم، تردید در صدق عنوان نکنیم، بگیم اون مفروغ عنه، ولی ادله شامل این مورد نمیشه. یعنی ما صنعتم من شیئن اینقدر اطلاق نداره که عرض به حضور شما بگه ولو به اصطلاح تقیه نباشه اینجا مثلا عمل صحیح باشه. ببینید اگر ما در صدق عنوان تقیه تردید نکنیم، یعنی بگیم عنوان صادقه ولو عمل علاوه وجه تقیه نیست و یه شق ثالثی است، و انقلاب را هم به اصطلاح معتقد نباشیم، بگیم انقلابی هم صورت نمیگیره، خب در این صورت به نظر میرسه منعی برای حکم به صحت نیست. عنوان تقیه که صادره، فرض میگیریم عنوان تقیه که صادره، ادله وجوب تقیه هم مثل این روایت به اطلاقه ها شامل اینجا میشه، یعنی فرض اینه که تقیه واجبون، فرض اینه صدق عنوان تقیه هم میشه و فرض اینه انقلاب هم صورت نمیگیره. لذا این که فرموده لا یبعد الحکم به صحه، به نظر میرسه میشه این حرف رو زد، یعنی لزوماً به اصطلاح حکم به بطلان نمیشه اینجا. حالا کی گفته قدر فرضی شما دارید از فرض خارج میشید؟ کی گفته قدرش اینه؟
نمیدونم اینی که داره الان اگر قرار ما این حکم تقیه استعمالی میشه، حکم تقیه استعمالی رو برای که اهل سنت رو نپوشن یا رونری از حکم واقعی خود دست بردار و با اونها هم صرف شد، این وقتی میتونه به همین مقدار موافقت مولا رو به دست بیاره ولو به نظر اونها.
باز شما دارید از فرض خارج میشید. ببینید فرض اینه که که این یک کاری رو داره انجام میده. این روایت هم گفته ما صنعت من شیء. اگه قرار باشه عمل باطل، ببینید اگر قرار باشه عمل باطل باشه دیگه فرق نمیکنه وضو رو اینوری بگیره یا مثلا غسل الرجلین داشته باشه یا اصلا غسل الرجلین هم ترک بکنه.
مسلمین هر دو دسته، چه اونوی که شیعن، چه اونوی که اهل سنت، یا هشتم یا نهم میره موقع در عرفات بکنه. این به چه بهانه میخواد نه هشتم رو که نمیتونه انجام بده ولی نهم رو چرا ترک کرد؟
برای اینکه مأمور به واقعی نیست.
نه مأمور به واقعی ببینید این مصاد الان ظاهری کرد.
خیلی خوب شما ببینید. نه نه ببینید شما گفتم تنها اشکالی که میتونید بکنید بگید که این تقیه نیست اصلا. اون باشه گفتم اون قبول. ولی آقای اجازه بدید. نه نه اجازه بدید. فرض نه فرض اینه این مصداق تقیه هست. شما دارید نوع بعضی اشکالات نه بعضی خب همین دیگه یعنی یه توسعه یعنی کعنه ببینید کعنه این دلیل حاکمه بر اون میشه یعنی بله یعنی توسعه ادعایی در مفهوم تقیه ایجاد میکنه
همراهی رو برمیده.
آره مثلا فرض همینه. ما ببینید گفتم یه وقت شما میگید این اساساً عنوان تقیه برای صادق نیست اینجا خب معلومه حکم به بطلان میشه. ولی اگر گفتیم حکم به بطلان میشود فرض اینه ببخشید اگر گفتیم عنوان تقیه برای صادقه فرضم اینه دلیلش ما صنعتم من شیء است وجوب تقیه هم ازش استفاده میشود انقلابم درش محقق نیست. بله طبق قاعده باید بگیم لا یعبد الحکم رسه
این تقیه شخصی میشه
باشه فرق نمی کنه. نه بحث اینه که میگه ببین آقا این بخواییم تنظیر نه ببینید بحث اینه تنظیر داریم میکنیم. ببین میگه حالا که قرار نیست من اونو انجام بدم چرا اینجوری انجام بدم؟ این که خلافه. میگه آقا این امر نداره این تقیه نیست. خب بله اگر بگه این تقیه نیست امر نداره قطعا این باطله. اما اگر گفتیم هذهی تقیتون ولو به توسعت الادعائیه و گفتیم دلیل ما صنعتم من شیء است این و انقلاب هم در کار نیست خب اینجا قاعده حکم میکنه بگیم این عمل سن نه فرضی نه. ببینید با شما از فرض خارج میشید چون فرض گرفته ما وجوب تقیه رو از این استفاده میکنیم و تقیید هم نباش. بله اگر ما صنعتم میشون بله فرض اینجوری گفتیم دیگه از همین دلیل یه توسعه ادعایی رو استفاده کنیم. خب این جهت اول. جهت دوم اونجا بله جهت دوم که بیشتر مورد بحثه و قاعدتا و متعارف هم همینه که کسی عمل علی وجه تقیه رو ترک بکنه و عمل تقیه عمل واقعی رو انجام بده یعنی مأمورون به اولی همون وظیفه واقعی اون رو اتیان بکنه اونجا که عامه به اون معتقدن را ترک بکنه و عرض به حضور شما به اون چه که بهش معتقد هست خودش عمل بکنه. اینجا چی؟ خب اینجا عرض به حضور شما تارتن در معاملات این مسئله مطرحه و اخرى در عبادات. ظاهرا در معاملات مشکلی در صحت نیست، اما در مورد عبادات اقوال مختلفه. یکی قول به صحت مطلقا، یکی قول به عدم صحت مطلقا، و سومی هم قول به تفصیله. امام رحمت الله علیه از کسانی است که قائل به صحت است مطلقا، میگه این عمل صحیح در عبادات، این عمل مطلقا صحیح. حالا این اطلاقش هم با توجه به تفصیلی که مرحوم شیخ داده اند معلوم میشه. این در رساله تقیه به اصطلاح امام متعرض شدن. گروهی مثل صاحب جواهر و به تبع ایشون محقق همدانی قائل به عدم صحت شدن مطلقا. جواهر جلد 2 صفحه 239، مصباح الفقی جلد 2 صفحه 435. تفصیل بین این که شرا تقیه در اجزا و شرایطی که با عبادت متحدند و اجزا و شرایطی که خارج از عبادتند و با اون متحد نیستند، این قول سومه. در فرض اول گفتن اگر کسی عمل علی وجه تقیه انجام بده این عمل باطله، اما اگر عمل به اصطلاح یعنی به صورت عمل واقعی انجام بده این باطله، و در صورت دوم گفتن این عمل صحیحه. اینو شیخ در رسائل فقهیه صفحه 96 فرموده. به تبع ایشون مرحوم ناینی هم همین عقیده رو داره. عرض به حضور شما مرحوم آقای خویی هم همینو فرموده، منتها با یک اضافه. عرض به حضور شما اضافه ای که مرحوم آقای خویی دارند اینجا این است که اگر تقیه اقتضای ترک چیزی دارد لیکن مکلف اونو انجام بده این عملش باطله. مثل این که فرض بفرمایید باید تکتف بکنه تقییتن، این تکتف نکنه. اما عرض به حضور شما در اون جایی که به اصطلاح تقیه اقتضای ترک نداره بلکه اقتضای عمل داره، ولی مکلف خودش اون رو ترک بکنه، عملش صحیحه. ببینید این یه اضافه ایه که مرحوم آقای خویی اینجا داره. حالا عمده اینه که ادله این سه قول رو ما بررسی کنیم و بعد ببینیم حق در مسئله کدام. اما قول به صحت مطلقا که قول اوله، دلیلشون چیه؟ میگن اینجا به حسب قاعده باید این عمل صحیح باشه، چون از یک طرف تقیه درست واجبه و امر داره، اما چون امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست لذا امر به تقیه هم نهی نداره، امر به تقیه هم اقتضای نهی از عمل ضد او رو نداره. اگر امر شده به این که مثلا عرض به حضور شما نه اون که حالا تو ما رفتی تو بحث ترتب، ما داریم اینجا بحث میکنیم از عملی که به جای عمل تقیه ای بر طبق مأمورون به واقعی انجام شده. اینجا میگن خب امر به این عمل مقتضی نهی از ضدش نیست، پس امر به تقیه داریم، تقیه هم واجب بوده، اون عمل رو هم باید انجام میداده، منتها اگر این رو ترک بکنه و ضدش رو مرتکب بشه، اینجا صرفا این شخص عاصی محسوب میشه، دلیلی برای بطلان عملش نداریم. حالا نظیر اون چه که در ترتب مطرح شد، خب این شخص باید مثلا نمازش را یا وضوش را اینجوری میگرفت، فرضینه دیگه، منتها یک چی؟
من همه به تغییر به فیلیت رسیده بود و ایشون هم تغییر
اصلا نکرد دیگه، اون بر
اصلا
امروز داشت
و
فیلیت میشه با تغییر درست ها بعدا ایتیان رو ببینید. بحث به اصطلاح مربوط به این بخش، این دو حیث درش قابل به اصطلاح بحثه. یکی این که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست، این یه مبناست. بعد مرحله دوم اینه که امر به شیء حتی اگر مقتضی نهی از ضد نباشه، این امر داره یا نداره، چون برای صحت عمل ما بالاخره یا نیازمند امریم یا نیازمند ملاک امر، اونجوری که مرحوم آقای آخوند در بحث ترتب گفتن، چون اونجا ایشون ترتب رو که محال میدونه، ادعاشون اینه که ما نیاز به امر نداریم، مثلا ملاک امر اگر احراز بشه کافیست و در اونجا ما ملاک امر رو احراز میکنیم، بنابراین نمازی که به جای ازاله خونده میشه صحیحه. پس اینجا در واقع دو تا مطلب رو باید رسیدگی کنیم، یکی این که آیا اساسا امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست. خب اگر کسی گفت امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، کار تمام نمیشه، علاوه بر این باید امر داشتن این یا مأمور بودن، مأمورون به بودن این تکلیف را هم بررسی بکنیم. همین دیگه، وقتی میگیم مأمورون به یعنی همون فعلیت تکلیف، اینو باید بررسی کنیم. حالا این یه مسئله است. بعد اگر ما قائل شدیم به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست چی؟ آیا این عمل باز به اصطلاح باطله؟ اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست، آیا از راه دیگری نهی متوجه این عمل میشه یا نه؟ پس اینجا چند جهت باید مورد رسیدگی قرار بگیره. ببینید اگر کسی گفت امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، اینجا وضع معلومه، یعنی وقتی امر میکنه به عمل علی وجه تقیه، این نهی میکنه از ضد خاص این و اون عمل ضد خاص این محسوب میشه، قهرن تعلق نهی به عبادت هم موجب فساده، چون بحث در عبادات، در این صورت وجهی برای حکم به صحت نیست، نمیتونیم بگیم صحت مطابق با قواعده. اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست که حقم همینه، اینجا دو حالت تصویر میشه. تارتا گفته میشه امر به شیء اگرچه در اینجا مقتضی نهی از ضد نیست، یعنی ما اینجا الان نسبت به مأمورون به واقعی نهی نداریم، اما در ادله و روایات تقیه تعلیلاتی ذکر شده که به واسطه اون تعلیلات عرض به حضور شما ما ناچاریم قائل به حرمت بشیم. مثلا این که ترک تقیه موجب وهن مذهب، ترک تقیه موجب تعییر ائمه است، یا مثلا در برخی روایات این آمده که امام علیه السلام فرمود یغفر الله للمؤمن کل ذنب الا ما خلا ذنبین، ترک تقیه و یعنی ترک تقیه رو به عنوان یک گناهی ذکر کردن که آره قابل بخشیدن نیست. وسائل جلد 16 صفحه 223 باب 28 از ابواب الامر و نهی حدیث 6. خب اگر کسی عرض به حضور شما حتی اون اقتضاء امر بشه نسبت به نهی از ضد رو نپذیره، با این ادله با این روایات که حالا بعضن تعلیل بعضن به اصطلاح به نحو دیگری بیان شده، میتونیم ما استفاده کنیم که بالاخره این عبادت چیه؟ فاسده. اینجوری فساد و بطلان این عمل رو ثابت کنیم. اگر گفتیم بله چرا نه اینا رو ما در حقیقت مثل نهی میدونیم، یعنی که انه نهیه منتها عرض به حضور شما نه چرا دیگه هر که تقیه است که ببینید میگه لیس منا من لم یلزم التقیه. ببینید این تعابیر که کسی که تقیه نکنه از ما نیست، این باعث تعییر ما می شود، ترک تقیه باعث نه حرام بودن. اگر شما از اینا یه نوع نهی استفاده کردید،
نه از جنبه سلاطیت نیست، از جنبه سلاطیت خورده نیست، یعنی این سلاطیت هیچ مناد و معیار دیگه نداره و شما نمی‌فهمید، اما از اون جهت نیست، اون از جهت تعییر، از جهت تعییر الان مشترک شده با نماز، مثل قصدی که با نماز الان یه جمع شده توسطی داره مخصوده اجتماع امانت میشه که ما جایی
نه. ببینید اینجا فرض اینه نهی متعلق شده به این صلات که مصداق عرض به حضور شما وهم، نه اصلا نه خود نشد ببینید نه این مصداق ترک تقیه است. ببینید فرض اینه نه به عنوان وهم، این خود ترک تقیه مصداق چیزه،
خود نماز در دل قلب مصداق قلبه.
نه دقت نمی کنید، این فرقش با اونجا اینه، اینجا نمیگیم ما چون این عمل مصداق تعییر است من این نه اصلا در واقع نهی خورده به ترک و صلات حالا وجه تقیه چرا؟ نه چرا؟ دقیقاً ببینید من دارم همین رو عرض میکنم، نه چرا؟ شما اونجایی که میگید امر بشه مقتضی نهی از ضدشه، اونجا چجوری درست میکنید؟ اگر ما قائل شدیم امر به شی مقتضی نهی از ضده، خب الان اینجا این ضد یعنی این صلات، این صلات ضد خاص عمل واقعیه، خب اون امر، امر به چیز تقیه است، الان امر به تقیه مقتضی نهی از ضد، حالا عام به معنای ترک دیگه چی؟
معنای خاصش
اینجا، نه ترک تقیه رو داریم میگیم که حالا این ترک تقیه است به یه عنوان میشه، به این عنوان میشه ضد عامش، به عنوان این که داره کار واقعی و وظیفه واقعی رو انجام میده صلات به اعتقاد خودش، این میشه ضد خاص اون صلات تقیه‌ای. خب اونجا رو شما چطور میگید نهی تعلق گرفته به این عمل و این نهی مستلزم فساد عمله؟
اگر برفرزم به لفظ نهی از ضد عام بکنه اصلا ضد خاص رو نمیگیره، ضد خاص
و آقا فرض اینه که اصلا نهی از ضد خاص داره میکنه، باشه ضد خاصه دیگه، مگر همین ضد خاصه اصلا ضد خاص، اون ضد عامه که ترکیبه، نه نه میگم نه تو قسمت بعد تو این بخشش دارم میگم، اون مال چیزایی که از تعلیل و اینها استفاده میکنیم، امر بشه این مقتضی نهی از ضد، این عمل داره به عنوان ضد خاص او انجام میشه، این نهی داره، شما اگر معتقد باشید امر بشه این مقتضی نهی از ضد است، چرا اینو میگید فاسده؟ چرا دیگه؟ نه اینا گفتن ببینید امر به شی، اونا میگن چون امر به شی مقتضی نهی از ضد نیست پس این عمل طبق قاعده صحیحه، اما اگر ما گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست، اینم ضد خاصه، پس نهی به این متعلق شده، این عمل باطل و فاسده. حالا اگر ما گفتیم اساساً حتی اگر ما نهی امر به شی را مقتضی نهی از ضد هم ندانستیم، آیا این نهی به خود ترک تقیه اینجا عنوان وهن و تعییر و اینا نیست که بگید متحد شده با این، اگر نهی در واقع بگیم به از ادله استفاده میشه که ترک و تقیه منهی عنه، خب این ترک و تقیه، خب این صلات ترک تقیه است، نه اینکه یه عنوان دیگری است که متحد با این شده، نه نه ببینید باز از اون قاعده اقتضاء نمیخوایم وارد بشیم، ما میگیم این عرض به حضور شما امر شده به تقیه،
امر شده به تقیه، با امر تقیه مخالفت کرد،
احسن
مخالفت
تعلیله، اجازه بدید تعلیل به این که ترک تقیه کذا و کذا و کذا، اینا خودش نشون میده ترک و تقیه منهی و نه، حالا ما مثال زدیم به صلاح، وقتی ترک و تقیه منهی و نه میشه یعنی پس فاسدون،
ترک تقیه منهیه، ترک تقیه منهیه، این الان دو تا کار کرده، هم نماز واقعی خونده هم ترک تقیه کرده، دو تا جهت
اگه شما آقا ما سر توجه نمی کنید، چطور اونجایی که میگید امر به شی مقتضی نهی از ضده اونجا رو میگید اگر عمل به اصطلاح علاوه وجه تقیه انجام نده عمل واقعی انجام بده اون فاسده، چرا اونجا نهی بشه؟ چرا نه که به عبادت بخوره اینجا که فاسده، این الان اجتماع ببینید، این الان یه عقیدا بحث اینه که این الان خود این نماز مورد نهی واقع شده دیگه، امر نداره که بخواد اجتماع امر رو نهی پیش بیارید، اصلا فرض اینه امر به اون عمل شده،
امر زمانی امر ندش که عمل تقیه انجام بده، اون
امر نه امر خودش نه، حالا ما ببینید ما داره حرف اینا رو میگیم، قول اول رو داریم بررسی میکنیم. اینا میگن علل قاعده این صحیحه. مثل من اینو برای بیانی که مرحوم ناینی هم گفته. خب نه دیگه، بله ما حرف ایشون رو نمیشه پذیرو، ما داریم اشکال میکنیم، شما دارید دفاع میکنی ازش. اون ببین کلیتش درسته ولی این از موارد اونجور نیست. نه نه نه
ببین اون اگه میگفت نماز نخوندی، ما میگفتیم بعد این نماز به این بودی که گفتیم، این گفت تعبیه کنید، این تعبیه مراقبه آقا اون داره، این مراقبه که اون داره ازیان کرده.
حالا ما وقتی ادله رو نگاه میکنیم این ادله درسته به صراحت، ما نه از امر به تقیه نهی داریم استفاده میکنیم نه اینا به صراحت نهی کردن، ولی متضمن تعلیلاتی هستن، عناوینی رو ذکر کردن، چیزایی رو ذکر کردن که اقتضا میکنه که نهی بهشون متعلق شده باشه.
و نمازشون تقیه نهی